با پیامبر دیدار نکرد، بلکه نزد بار و بنه خود اون افرادی بود که از قبیله آمده بودن. و پیامبر اکرم وقتی که با افراد اون قبیله ملاقات کرد، هدیه به اونها میداد. رسم پیامبر هدیه دادن بود، برای مسیلمه هم هدیه فرستاد که اونها گفتن که حالا او همراه ما خدمت شما نیامده. حضرت فرمود که او بدتر از شما نیست، یعنی تو نیست که حالا شأن او کمتر از شما باشد. که خود این جمله پیامبر میگن این به تعبیری یک استفاده سوئی ازش کرد. بعدش در دعوی نبوتش چنین تلقی از کلام پیامبر نزد مردم میکرد که پیامبر من رو مثلا شأنم رو بالا دانسته، بهتر از شما دانسته و امثال اینها. و برگشت نزد برها قبیلش در یمامه و ارشاد که در همون زمان پیامبر مدعی نبوت شد، نامه نوشت به پیامبر اکرم که بیا زمین رو دو قسمت بکنیم، نیمی از آن تو نیمی هم از آن من. و پیامبر اکرم او رو مسیلمه کذاب نامیدن. از کنم در زمان پیامبر اکرم چنین دعوی او مطرح کرد، منتها امر منجر شد به رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و در زمان خلافت ابوبکر در منطقه یمامه کار او بالا گرفت، به رحمان الیمامه معروف شد. رحمان الیمامه یعنی در واقع اون لقب رحمان که برای خدا بود به این نسبت داده می شد.
بله.
منطقه یمامه که منطقه برحال فعالیت او بود. و خب بعد از این که بنا شد که با جریان ارتداد مقابله بشه، خالد ابن ولید رو ابوبکر فرستاد به سمت منطقه یمامه. در جنگی که در یمامه شکل گرفت، تو این حروب رده که برها شکل گرفت، سخت‌ترینش و بدترینش همین جنگ با مسیلمه بود. برها مسیلمه نیروهای فراوانی در اختیار داشت و خب سجا هم همطور که عرض شد نیروهاشو برد ملحق کرد به مسیلمه و مسلمون هایی که رفتن برای مقابله با مسیلمه گفتن که نزدیک 1200 نفر از اونها به شهادت رسیدن.
عجب.
که از اونها نزدیک 700 نفرشون حافظ قرآن بودن. و خود این بحث کشته شدن این تعداد از حافظان قرآن رو تو نقل ها گفتن که به هر حال یکی از اسباب اون کسانی که حالا میگن قرآن رو ابوبکر اقدام کرد به جمع‌آوری قرآن، این رو به عنوان یک مستمسک ذکر کردن. مستمسک، ما معتقدیم مستمسک بود که اظهار نگرانی کردن که حفاظ قرآن دارن از بین میرن، پس بیاد قرآن رو یک کتاب مدونی قرار بدیم و بنویسیم و اینها. لذا زید ابن ثابت رو مأمور کردن برای نشستن در مسجد همراه عمر و اینکه هر کس هرچی از قرآن داره بیاره و عرض میکنم که بگه و اینها تدوین بکنن. منظورم این است که این در قصه جمع قرآن مطرح میشه.
بله.
کشته شدن یا شهادت این تعداد از مسلمان ها که البته ما در اونجا قبلا اشاره ای داشتیم راجع به بحث جمع قرآن و قضاوتی که داریم راجع به جمع ابوبکر، که این در واقع مستمسکی بود برای جمع قرآن، ولی قرآن جمع شده بود به امر پیامبر اکرم در زمان حیات اون حضرت بین الدفتین و نزد کاتبان قرآن وجود داشت، منتها جریان خلافت این رو بهانه قرار داد چون امیرالمؤمنین مصحفشون رو عرضه کردن و اینها دیدن مصحف همراه با تفسیر هست و اون تفاسیر بر خلاف بر حال جریان خلافت ممکنه تمام بشه به ضد او و به ضرر او تمام بشه، لذا خودشون گفتن پس ما اقدام بکنیم به قرآن بدون تفسیر، قرآن مجرد امثال اینها. به هر حال یک چنین صدمه با اینکه به مسلمان ها خورد، اما در همون جنگ خود مسیلمه کشته شد. در قتل مسیلمه ابو دجانه، اون صحابی شجاع پیامبر که در جنگ احد هم نام ابو دجانه رو میبینیم که معروف در جنگ احد شمشیر پیامبر اکرم دادن که کی میتونه حق این شمشیر رو ادا بکند و ابو دجانه با یک حالت تبختری در میدان حرکت کرد و برخی از صحابه ایراد گرفتن و پیامبر فرمود که در چنین جایی این حرکت مورد مذمت نیست، شخصیت خوبی بوده از اصحاب پیامبر و شجاع بوده، در اینجا حضور داشت و یکی از عوامل قتل مسیلمه همین ابو دجانه بود که خود ابو دجانه هم گفته شده که توسط مسیلمه به شهادت رسید، منتها ضربه رو ابو دجانه زد به مسیلمه، تکمیل ضربه ابو دجانه رو گفتن وحشی قاتل حمزه انجام داد، با اون زوبین و نیزه خودش زد به مسیلمه با او رو به درک واصل کرد، لذا میگن وحشی، میگفت که قتل تو خیر الناس و شر الناس، من اون کسی هستم که بهترین مردم یعنی حمزه رو کشتم و بدترین مردم که مسیلمه باشه. و عرض میکنم که با قتل مسیلمه و خوابیدن فتنه یمامه به هر حال این جریان متنبیان به پایان رسید، یعنی عمدتا اون چه که گفتن در ارتباط با مدعیان نبوت اون که مطرح شد و به هر حال جلوه کرد همین چهار موردی بود که اشاره شد، برخیش در زمان پیامبر شروع شد، برخیش مثل سجا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
ببخشید این جنگ با مسیلمه، حالا با توجه به اینکه اشاره کردید که مثلا 700 حافظ قرآن فقط در اون به شهادت رسیدن، جنگ طولانی بوده، اینطور باید در نظر بگیریم؟
از جهت زمانی خب نمیشه گفت که واقعا ایام زیادی رو به خودش اختصاص داده، شاید روزهای زیادی نبود، اما جنگ سختی بود.
بله.
جنگ سخت بود، حرب یمامه جنگ سخت بود، طرفین به هر حال از هم انگیزه و هم نیروهای زیادی برخوردار بودن، اون طرف طرف قویی بود، تعداد زیادی همراه شدن با مسیلمه از این مرتدان و همطور سجا که اشاره شد، ولی زاد برحال این طرف هم انگیزه داشتن برای خاموندن اون فتنه، بنابراین منجر شد به از میکنم که یک چنین صدمه بسیار.
حدود دو دقیقه در این برنامه فرصت داریم جناب استاد جبری، اگه جنبندی میخواید بفهمید اون نکته مونده برای تکمیل در خدمت.
حالا در تاریخ خود این حرب یمامه هم گفته شده ربیع الاول سال 12 هجری بود، در واقع میتوان گفت که چیزی قریب به یک سال بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، خود این نشون میده که این جریان های ارتداد در واقع همونطور ادامه پیدا کرد تا حدود بیش از یک سال بعد از رحلت پیامبر، کم کم به تدریج فرو خوابانده شد. من در ادامه حال انشالله توفیق باشه در برنامه بعد یه مقدار جزئی تر با ترتیب مشخصی که در تاریخ تقریبا آمده مقابله با قبائل مرتد رو عرض میکنم، البته حالا در حدی که اقتضای این برنامه است، نه با اون تفصیل در تاریخ، منتها اونی که بیشتر میخوام روش تاکید بکنم برخی از فجایع و جنایات و کارهای ناشایستی است که در جریان مقابله با حروب رده به خصوص نسبت به اون دو گروه اخیر که اینها واقعا مرتد نبودن صورت گرفت، به خصوص توسط این فردی که همین اسمش در این برنامه هم بردیم، خالد بن ولید،
که در دو تا ماجرا حضور داشته و در واقع دو تا از این فتنه ها رو او به پایان رسونده،
اما متاسفانه رفتارهای ناشایستی از جمله همون ازدواج با به صلاح دختر مجاعه و همطور جریان جنایتش نسبت به
مالک ابن
نویره و برخی از فجایع دیگری که حالا سعی میکنم که با استناد به بعضی از کلمات علامه امینی مرحوم در این ارتباط انشاءالله بحث رو تقدیم کنیم خدمت.
بسیار خوب، بی صبرانه منتظریم انشاءالله در برنامه آینده باز هم در محضر شریف حضرت عالی باشیم. خیلی متشکرم از شما دوستان بزرگوار، شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله اونجا که تقدیمتون کردیم مورد استفادهتون قرار بگیره. اگر مایلید باز همین برنامه رو بشنوید به پایگاه ایران صدا مراجعه کنید و از میان برنامه‌های رادیو معارف برنامه زلال تاریخ رو دوباره بشنوید. 30553 هم شماره پیام کوتاه ماست. ما را از نظرها و دیدگاه‌ها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون بهره مند بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
ای آن که نورت از ازل تابیده شد، از مقدمت کفر و ستم برچیده شد، سدره نشین عالم اعلا توی، عبد شب اسرا و او ادنا توی، ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن. الله الله.
پرشور و با طراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. اگر ما از خدا اطاعت کنیم، اتفاقات عجیب و غریبی در زندگی ما خواهد افتاد. نبی مکرم اسلام فرمودند غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشمان خودتون رو نسبت به حرام ها ببندید، خواهید دید چیزهایی که دیگران نمیبینند، چشم شما باز خواهد شد به عجایبی در این عالم. خیلی چیزها هست که الان پرده چشم ما پوشیده شده و ما نمیبینیم. خیلی صداها هست در این عالم که گوش ما بسته شده و ما اون صداها رو نمیشنویم. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا رو رعایت کنید، از خدا پروا کنید، انجام واجبات، ترک محرمات، عمل به وظائف، به رسول خدا ایمان بیارید. میدونید نتیجش چیه؟ یؤتکم کفلین من رحمته، بهره دوچندان از رحمت خدا میبرید، خدای متعال عنایت بیشتری رو به شما میکنه. و یجعل لکم نورا تمشون به، یه نوری برای شما قرار میده که به واسطه اون نور میتونید حرکت بکنید، میبینید. باز در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست که من عمل به ما یعلم و رفعه الله علم ما لم یعلم، اگر کسی به آنچه میداند عمل بکند، خدای متعال این چیزایی که نمیدونه رو بهش نشون میده. اهل تقوا گرفتار نمیشند، اهل تقوا خدا برای اونها مخرج قرار میده، محل عبور از گرفتاری ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی رو رعایت کنه، خدای متعال برای او فضایی رو قرار میده که از این گرفتاری ها خارج بشه. خدا هممون رو اهل تقوا قرار بده ان شاء الله.
تو دانی که دیدن ده از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو. این عالم بزرگوار خیلی عجایبی در زندگیشون دیده میشه. از جمله یه وقتی آیت الله سید اسماعیل سعد که شاگرد میرزا هست نقل میکنه که یه مرد مؤمن ظاهر الصلاحی از اصفهان پاشد آمد سامرا و یه نامه‌ای هم آورده بود از علمای سامرا و از اهالی سامرا که ایشون میگفتن عادل است و صادق است و آدم خوبی هست و میخواست که من او را به میرزا معرفی کنم که جناب میرزا به اون نماز و روزه استیجاری بده. کسانی که خب گرفتاری های مالی پیدا میکنن مراجعه میکنن، به شرط اینکه صحت قرائتشون، عدالتشون احراز بشه، به اونها این نماز و روزه های استیجاری رو میدن. حالا این آقا از اصفهان نامه آورده که علمای اصفهان میگن این مرد مرد خوبیه، اومده تقاضا میکنه از میرزا رحمت الله علیه که نماز روزه استیجاری بده. آقای سید اسماعیل صدر رحمت الله علیه میگه من رفتم خدمت میرزا و گفتم یک رجلی هست از اصفهان آمده، نیازی به نماز و روزه استیجاری داره، علمای هم او رو تایید فرمودن. مرحوم میرزا فرمود که من باید خودش رو ببینم، اول ببینمش بعد اگر صلاح باشه بهش نماز و روزه میدم. یه وقتی به همراه میرزا بودیم که وارد صحن مطهر امامین عسکریین علیهم صلوات الله در سامر را شدیم، همون آقا را هم دیدیم. سری من به استاد گفتم که آقا جان ایشون همون است که من عرض کردم که از اصفهان اومده و نامه آورده که نماز روزه استیجاری بهش بدید. اون آقا هم آمد جلو و خیلی احترام کرد و دست میرزا و بوسید و گفت بله آقا اگه لطف بفرمایید و رفت. مرحوم میرزا فرمودند که خیر، من به ایشون نماز روزه نمیدم. آقای سید اسماعیل صدر میگه من با خودم فکر کردم نکنه میرزا قبلا این آقا رو دیده و میشناسه. گفتم آقا شما قبلا ایشونو میشناسید؟ دیدید ایشونو که الان میگید نمیدم؟ ایشون چیزی نفرمود، سکوت کرد. بعد گفتم آقا یه توصیه نامه هم از طرف علما داشت ایشون ها، نامه ای آورده بود ایشون رو مورد اعتماد قرار داده بودن. باز مرحوم میرزا فرمودن خیر، من به ایشون نماز روزه نمیدم، همین، هیچ توضیح دیگه ای هم ندادن. من پافشاری کردم، ایشون آخرش فرمود ابدا هیچ چیزی به اون نخواهم داد، اصرار نکنید دیگه. منم سکوت کردم. به اون مرد اصفهانی گفتم میرزا قبول نکردن، شما برید. ایشون هم مأیوس شد و رفت. من خیلی تعجب کردم که چرا میرزای همچین کاری کردن. بعدها دیدم که اون آقا جزء فرقه زاله بابیه بوده و میخواسته از این طریق یه مقداری پول به دست بیاره و برای ترویج اون مکتب خرج بکنه. یه انسان منحرف آمده ظاهر الصلاح همه رو فریب داده، اما میرزا وقتی او رو میبینه میفهمه که این انسان انسان شایسته ای نیست. این به خاطر اون رعایت تقوای الهی خدای متعال چشم انسان رو باز میکنه، میبینه انسان. باز نقل میکنن در احوالات میرزای بزرگ رحمت الله علیه، میگن روزی توی سامر را بودیم، مجلس خیلی بزرگی بود، سه نفر زائر که ظاهرشون هم فقیر بود آمدن خدمت میرزا و اظهار کردند که آقا به ما کمک کنید و اینها. میرزا خیلی با احترام به یک کدوم از اونها 20 قران پول داد، به دیگری 5 قران پول داد، به سومی هم چیزی نداد، فرمود معذورم به شما نمیتونم بدم. نفر دوم که 5 قران گرفته بود گفت آقا اگه میشه یه 5 قرون دیگه به من بدید. نفر سومم گفت آقا هیچی به من ندادید، این که نشد کار که، اعتراض کرد. بعد اون دوتا گفتن ما سه تا رفیق هستیم، با هم مساویم، اوضاعمون فقرمون یکیه، چطور شما به اون نفر اولی 20 قرون پول دادی، به این 5 قرون، به من هیچی ندادی؟ آخه مگه میشه؟ ما سه تا یه جور هستیم، ما هممون محتاج خوراک و آشامیدنی و پول سفر و اینا هستیم و هیچی نداریم. میرزا رحمت الله علیه فرمود من اون چه دادم طبق تساوی دادم که شما دنبال اون هستید، الان اموال شما مساوی با هم، اصرار نکنید. اونها نه، اصرار کردن. بعد مرحوم میرزا رحمت الله علیه گفت حالا که اصرار میکنید اجازه بدید حرفم رو ثابت کنم. به یکی از خدمتگزارانش گفتش که با احترام این آقایون رو بازرسی کنید. معلوم شد که نفر اول تو جیبش 5 قران داشت که میرزا رحمت الله علیه به او 20 قران داد، شد 25 قران. نفر دوم که میرزا به او 5 قران داده بود در کیسه‌اش 20 قران داد. نفر سومم که هیچ چیزی میرزا بهش نداده بود 25 قران موجودی داشت. مشخص شد میرزا با علم الهی به هر سه اینها به طور مساوی کمک کرده. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدای متعال به هممون توفیق رعایت تقوای الهی بده که چشممون بر عجایبی در این عالم باز خواهد شد انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جسر و جو آیدت کاستی و زیشان تو را گرود آید خبر تو مشنوز بدگوی و انده مخب تو مشنوز بدگوی و انده مخب
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای مردم شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته این برهان پسرمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید
میبینید این حرف حرف روزه حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است
ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن
المنکر ناصحان بسم الله الرحمن الرحیم سلام روزتون بخیر با برنامه ناصحان همراه شما هستیم. در این دقایق از رادیو معارف مباحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر تقدیم شما خواهیم کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عزیزان امر به معروف و نهی از منکر و همچنین سایر احکام اسلامی محدود به زمان خاصی نیست و باید قبول کنیم که از ضروریات عقلی ثبات بقا و رشد یک جامعه است. در برنامه‌های قبل درباره مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر و روش‌های متنوع اهل بیت علیهم السلام در اجرای این دو فریضه الهی مطالبی گفتیم. اما دوستان حتما شما هم این مطلب رو قبول دارید که یکی از بهترین راه‌های گسترش معروف در جامعه تشویق کردن و به اصطلاح جایزه دادن به کسانی که کارهای شایسته انجام میدن و از کارهای ناشایست خودداری میکنن. در این بخش از برنامه ناصحان سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی رو در این باره میشنویم.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان و عزیز برنامه ناصحان. در برنامه‌های گذشته که مباحث مختلفی رو در بحث نهی از منکر و امر به معروف خدمتتون عرض کردین، وارد شیوه ها شدیم. شیوه که انشالله در این برنامه و احتمالاً برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت، شیوه تشویق شایستگانه. قاعدتاً یکی از بهترین شیوه هایی که میتونه معروف ها رو تو جامعه گسترش بده و چیزهایی که منکر هست تو جامعه انشالله جلوشو بگیره، بحث تشویق انسانایی است که دنبال کارهای شایسته میرن. خب یکی از روش ها این است که انسان مستقیم نهی از منکر بکنه و مثلا شخصی رو که دارای یک منکر اجتماعی هست، داره یک خصلت منکر اجتماعی یا سیاسی هست یا اخلاقی هست، مستقیم باهاش صحبت بکنه و او رو از این کار منکر باز بداره. اما گاهی اوقات انسان با روش‌های دیگه‌ای می‌خواد از این منکر جلوگیری بکنه. یکی از اون روش‌ها اینه که انسان افراد شایسته رو نسبت به کارهای خوبی که انجام میدن تشویق بکنه. اینجا سبب میشه که همین شخصی که داره این معروف رو انجام میده دلگرم بشه نسبت به کار خودش. مثلا یک آقایی هست، یک کارمندی هست، خب خیلی خوب با ارباب رجوع تا میکنه. اینجا اگر مدیر اون مجموعه علاوه بر این که خب به همه افراد حقوق میده، یه تشویقی مثلا به ایشون بده. مثلا در آخر سال کارمند نمونه رو معرفی میکنن و ایشون به خاطر برخورد خوبش با ارباب رجوع بر فرض بلیت رفت آمد مشهد به خودش و خانوادهش میدن و به عنوان یک تشویق از این بنده خدا تقدیر میکنن. خب ببینید ایشون وقتی از سفر مشهد انشالله برگرده قطعا اون روش قبلی خودشو ادامه خواهد داد. یک موضوع، اما یه بازخورد بیرونی هم داره. بازخورد بیرونیش اینه که افرادی که احیانا با ارباب رجوع خوب تا نمی کنن، به وسیله تشویق شدن این فرد می فهمن که کارشون کار شایسته ای نیست. خب مدیر البته وظیفه داره تذکر لسانی و تذکر رو در رو به کارمنداش بده، البته در صورتی که این برخوردهای زشتشون به درجه حادی رسیده باشه. اما اگه در یک درجه معمولی قرار داره این برخورداشون، میتونه با تشویق کارمندهای خوب اون بندهای خدا رو از این کار منکرشون باز بداره.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
یکی از بخش‌های برنامه ناصحان نقل خاطرات شما شنوندگان عزیز درباره امر به معروف و نهی از منکر.
چند ساعتی از ظهر می‌گذشت و ما هنوز تو اتوبوس بودیم. با یک تکان شدید اتوبوس به خودم اومدم. یادم اومد که نماز رو نخوندم. سریع به بابام گفتم. بابام گفت اشکال نداره، بذار برسیم اونجا نماز تو بخون. گفتم آخه اون موقع نمازم قضا شده. بعد به بابام گفتم بابایی میشه به آقای راننده بگی وایس تا نمازمو بخونم؟ بابام ناراحت شد. میگفت راننده به خاطر یه بچه توقف نمیکنه و بعد کلی دعوام کرد که چرا نمازتو سر وقت نخوندی و از اینجور حرفا. یه لحظه چشمامو بستم. بعد به بابام گفتم بابا حالا که نمیگی بذار من کار خودم رو بکنم. یه شیشه برداشتم و همونجا توی اتوبوس وضو گرفتم. میخواستم تو همون اتوبوس نمازمو بخونم. تو همین گیرودار شاگرد راننده منو دید که دارم وضو میگیرم. یکم منو نگاه کرد، بعد رفت طرف راننده و یه پچپچی کردند. بعد راننده هی تو آینه به من نگاه میکرد. یه چشمش به جاده بود و یه چشمش به من. بالاخره به هم گفت دختر خانم چی شده؟ بهش گفتم نمازمو نخوندم، اگه ممکنه یه جا بیستید. بعد گفتم هزینهش هرچی باشه بابام میده. راننده گفت دختر جان من پولی ازت نمیخوام، الان هم میزنم کنار تا نمازتو بخونی. اتوبوس که وایساد، وقتی داشتم پیاده میشدم شنیدم یه خانومی به شوهرش گفت محمود دیدی چی شد؟ منم نمازمو نخوندم. یکی دیگه میگفت علی تو نمازتو خوندی؟ من که پیاده شدم حدود 20 نفر هم با هم پیاده شدن و اینجوری شد که من بهترین نمازمو خوندم.
ضمناً حاجای قرائتی این رو اضافه کردند که وقتی تو قرآن میخونیم وجعلنا للمتقین اماما، یعنی مثل این داستان که دختر 9 ساله پیشوای 20 نفر در امر اقامه نماز میشه.
باران اگر بارد تو را صبحی دگر با مهربانی، صحنه دلم پر می شود از نغمه های آسمانی، شور تو جاری می شود دنیا بهاری می شود، رود ترنم می دود تا بیکران ها، فوج پرستو پرزنان با عشق نامت نغمه خوان، پر میزنند آواز خوان در آسمان ها. شور تو جاری می شود، دنیا بهاری می شود، رود ترنم می دود.
همچنان برنامه ناصحان رو از رادیو معارف می شنوید. عزیزان، برخورد با منکرات وظیفه دینی و اجتماعی هم است، البته با رعایت تمام شرایط مثل شناخت معروف و منکر، احتمال تأثیر و شناخت زمینه های منکر.